خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست. مسجد میتونه قلب محله بشه. جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
صلى الله عليك يا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشی است به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، یه جای امن و نزدیک برای بیعت با نور. نوری که موندگار میشه تو دلت، فقط باید دلتو ورداری و راهی شی. اینجا مهتاب تو رو صدا میزنه و ستاره ها برات سرود پیروزی میخونن اگه با آقای آب و آینه و اهل بیت رسول خدا همراه بشی. اینجا حاکمیت نور برقراره بر مدار خوشی.
عشق بی تکراری، عزت بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیمم.
تکیه نور ما برای شب سوم امام برنامه داره. آقا منوچهر مسئولیت انجام تمام کارها رو به عهده گرفته. از تمیزکاری تکیه و مرتب کردن بقیه کارها تا دعوت از سخنران و مداح و گفته که از غروب آفتابم میخواد تابلوی جلوی در رو روشن کنه تا همه متوجه این مراسم بشن بیان. یه دست درد نکنه از ته دل بهش گفتم و به این فکر کردم که اگه آقا منوچهر نباشه این تکیه نمیشه. آقا منوچهر لبخندی از سر حق‌شناسی زد و همچی ادبی طور گفت عشق اینجا حکم میراند آسد امیر، من کیم؟ ما همه اینجا با هم داریم این تکیه رو میگردونیم. ببین ما کیم، یکی دیگه داره میگردونه. سرمون چرخونم و نگاهی به دورو برم میکنم، همه چی مرتبه. قاب سبز دستخط آقا جون که تازه تونستم مادرم راضی کنم از سر تاقچه خونه بیاره پایین و بده بیارمش برای تکیه نور، روی یکی از ستونهای تکیه جلوه‌گری میکنه. رو تابلو نوشته باز این چه شورش است که در خلل عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. صدای مداح تو سرم جون میگیره که همین نوحه رو با شور میخونه و هیئت یزدیا که با نظم و ترتیب سینه میزنه.
باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است، چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، دم به دم می‌زنند، دم به دم می‌زنند
زربا هنگ سینزنی یزدی ها که یه بارم به دعوت تکیه زرگران یز رفته بودیم اونجا، قدم بر میدارم و میرم سمت آشپزخونه. صدای قلقل سماور برام خیلی آرامش بخشه، منو میبره به روزهای دور کودکی، حیات بزرگ، مجلس های روزخونی، صدای آسد مصطفی، سینی های پر از حلوا و استکان های کمرباری که چایی. دلم میخواد چشامو ببندم و تا ابد به این صدا گوش بدم. آقا منوچهر تو آشپزخونه هست، داره زیر لب چیزی زمزمه میکنه. خوب که گوش میدم میتونم واگویش رو بشنوم. آروم و زیر لب داره میگه امسالم 13 روز واسه نوکری کردم، 13 روز فقط عاشقی کردم. آقا جون زیاد نبینین و برای ما بزا باز ببینیم عزاداریاتو، خدمت کنم من به این عزادارای دل سوختت. چشام پر میشه از عشق و غرق میشم تو زمزمه هایی که این روزا زیاد شنیدم از کنار و گوشه تکیم.
مادرم تو خونه بود، گفت فردا نظرمونه و ما هیچی تو خونه نداریم. چطور میخوای مثلا فردا نهار رو جور کنی؟ این چیزی که برای من پیش اومد. بعد به مادرم گفتم نمیدونم والا چیکار کنم. و اون موقع این بحث هم سال 74-75 میشد. مستأجر شده بودیم، یعنی به خاطر شغل کاریمون شکست خوردیم و مستأجر شدیم. بعد از اون نشسته بودیم، یه سیدی همسایمون بود و اینا، گفتم توضیح دادم، یکی به من زنگ زد از روستا، فامیلای خودمون که روستای چنانه میشه اونجا بخش پترموبیل، زنگ زد گفت علی چرا نمیای برتو ببری؟ گفتم برای چی؟ گفت من اینو چند وقت پیش که شما رو دیدم بهت نگفتم یه بره داری برای خودتون؟ گفتم نه، من نمیدونستم. گفت باید بیای ببریش. سید نشسته بود جفتم، ما هم بلند شدیم، من و سید و با هم رفتیم روستا، بره رو اووردیم، اومدیم اووردیم خونمونو. مادرم گفت این بره هست اووردیمش، انشالله فردا ما نهار رو درست میکنیم. گفت وسایل برنج و اینا. صاحب خونه این که ما نشسته بودیم یه فروشگاهی داشت، سوپرمارکتی داشت. بعد گفتم خب میرم از فروشگاه قدیم. گفت ما اجاره 6 ماه رو نداده بودیم، چطور میخوای بری اونو ازش قرض بگیری؟ این چیزی که من میگم واقعیت، هیچ چیزی که روش نیست، نه اضافه و نه چیزا. رفتیم از فروشگاه، گفتیم آقا همش. گفت آقا هر چی میخوای ببر. آقا ما اون شب همه چی رو تهیه کردیم و فردا روزه ابوالفضل رو انجام دادیم و نهار دادیم. من آرزومه اون یک روز برای من یه بار دیگه برگرده. اون حال اصلا اون حسی که به من داشت، پاپتی بودیم و تو خونه و اینا، پذیرایی کردیم و روزه رو انجام دادیم و مردم هم جمع شدن و تمام شد و خدای شکر و با لطف خداوند به اهل بیت خدا دیگه همون روز به من کمک کرد. خیلی خیلی جاهایی که بود، مثلا من با یک گاری سبزی از خود شوش شروع میکردم، پیاده میرفتم تا عمل صف زندگی از معاشمو میکردم و اینا، برمیگشتم. نیتی تو ذهنم اومد همون موقع تو دلم، از کوچیکی یعنی جوانی که بودم، که خدایا هرچی نصیبم کنی و هرچی به من بدی و لطفی که میخوای بهم بدی، البته اهل بیت محتاج من نیستم، من محتاج اونا هستم، هر درصدی از درآمدم برای اهل بیته، اونا محتاج من نیستن ولی من محتاج اونا هستم. خداوند توفیق داد و منو شروع کردیم به کار کردن تو بازار و دست فروشی میوه و همه کارهایی کردیم. خداوند متعال روز به روز بهترش کرد اینا، تا توی محله‌ای که نشسته بودیم رفتیم تشکیل یه حسینیه دادیم با بچه‌های منطقه‌مون، بچه‌های احمدآباد نشستیم و گفتیم آقا ما بیایم یه حسینیه درست کنیم. حسینیه الان هم موجوده. تشکیل دادیم، 9 نفر جمع شدیم توی یه خونه یکی از بچه‌هامون، گفتیم آقا ما نفری عقد می‌ذاریم و بذار یه حسینی درست کنیم. حسینه رو درست کردیم، الحمدلله تشکیل شد. یک سال اول و سال دوم و سوم جمعیت، الان هم یکی از بزرگترین حسینه‌های توشوش هم هستش، الان تشکیل شد و خدمت شدیم کردیم اونجا بچه‌هایی که بودن. من از اون محله رفتم به محله دیگه، از احمدآباد که بودم نقل مکان کردم به زمیشهری. اونجا زمیشهری که هم نشستیم اینا که میرفتیم، محله رو که دیدم تو حسینی تو محله نبود، محله‌ای که توش زندگی میکنم. شروع کردیم با بچه های منطقه و نشستن شب اینا، گفتیم آقا پیشنهاد کردیم بیایم یه حسینی هم بزنیم. خدا توفیق داد یه حسینی هم زدیم اونجا. الان هم دیار هست تو زمیشهریه، زمیشهری جنوبی شوشه. این راه رو ادامه دادیم و شغلمون یه خورده بیشتر ترقی بیشتری کرد و خدا نصیبمون کرد. یک روز ما تو لطف خدا و اهل بیت یک خونه خریدم واسه خودم، من و برادرم که 5 تا دختر داره با هم زندگی میکرد، توی خونه بودیم، مستأجر هم بودیم دوتامون. نیتم با خداوند و اهل بیت، انشالله خدا کمک کنه من هم میخرم. داشتم کارهای خونه رو انجام میدم سند اینا و تو ماه رمضان بود اون موقع هم یادم بود تو شهادت امام علی علیه السلام بود و کارهایی که انجام میدادم رفته بودم دنبال کار شهرداری یه برگه اعتراض داشتم نیت کردم یا امام علی اگر راهمو آسون کنی برامون دعا میکردم خدایا که بتونم روسفید باشم با مردم و اینا من فقط راه خودتون میرم هیچ راه دیگه خدمت به اهل بیت اینا خدا توفیق داد خونه رو خریدم و نشستم اینا اومدم غذا ببرم برای کارهایی که اونجا بودم تو روزان با یه عراقی آشنا شدم تو رستوران پادانای شوش عراقی از رستوران سوال کرد نهار خورده بودن گفتش یه چایی میخوام آرسونی که اونجا نشسته بود یه خانمی بود گفتش چایی نداریم من به زبان عربی به یه آقا رو تعارف کردم گفتم شما نهارتون رو خوردید ما یه خونه ای داریم اینجا خدمتتون هستیم بفرمایید خونه چایی بخورید پیشمون عراقی شماره موبایل منو گرفت و رفتیم واقعا اومدم خونمون ما هم خدمتشون یه چایی براشون درست کردیم اینا سوال کرد کار چیه اینا گفتم آقا من سبزی میفروشم یه وانت بار دارم و سبزی میفروشم تو محله و پخش هم میکنم تو منطقه و مستاجرم هم تو این خونه هستم خب گفتن اگر میتونی کار کنی گفتم مشکلی نیست ما اگر کار هست ما برد یه شرکتی هست تو شوش پیازش خریده بودن اونجا برام توضیح داد این کار اینا اومدم بهش گفتم حاجی شما قبل از من که میشناسی کسی رو داشتی که باهاتون کار کنه گفت آره یکی از بچهای دسپور باهام کار میکنه متعلینا گفتم حاجی پس من کار باهاتون نمیتونم بکنم گفت چرا گفتم آقا من خدا قسمتم اینا نون مداده از این کار طریق من او آقا نون اون قسمت اون آقاست گفت نه شما فامیل منی همزبون منی شما به عنوان مترجم بیا گفتمش نه حاج آقا گفت بیا با من به عنوان من موکبدار امام حسینم اونجا و اینا دوست دارم بیای با من باهم کار کنیم خلاصه رفتیم باش ما هم شروع کردیم اینا باش اولین مسیر که ما رو برد تهران بودیم اسمان اینا کاراشون رو دیدم اینجا اندادم دیدم گفتمش حاجی من به عنوان یک مترجم اگر میخوام بیام با شما و گفتی موکبدار امام حسینم و حسینیه دارم تو عراق و خدمت زوار به عنوان اون خدمتگزار میام واسه امام حسین نه اقتصادی و نه بحث کاره گفت باشه برگشتیم از تهران و شیراز برگشتیم اینا گفت آقا ما میخواییم مگه نمیخوای کار کنیم ما میخواییم یه کار اشتغالی واسه تو انجام بدیم به این ماشین به این کار به این دهنه بارفروشی تو بصره درآمدش واسه امام حسینه من حقیقتش موقعی که اینو برام توضیح داد و گفت که با عشقی که با امام حسین داشتم با گوش دل پذیریدم این کارو که بیام باش گفتم باش حاجی من در خدمت هستم و هر کاری که دستم بر بیاد و برای اسم امام حسین انجام خواهم داد
عشقت و خدمت و سر بشر یعنی حسین الهویه و شرف عنوانی أعيش بخيره ولا أريد غيره حسين الهوية وشرف عنواني عشقته خدمته وسارة بشرياني هلا حسين الهوية انا بخير لا ما احب غيره حير العشق حيره يا حيرتي الله الله عرفتني الوادم لما صرت خادم حاشا اذا نادم من خدمتي هلا هلا عايش انا بخير لا ما احب غيره حيرة العشق حيرة يا حيرتي هلا هلا عرفتني الوادم لما صرت خادم حاشا إذا نادم من خدمتي
از امروز دیگه تکیه نور برنامه ثابت نداره، دیگه میریم تا 40 و 28 صفر و داغ بزرگ شهادت آقا امام حسن مجتبی، حضرت رسول و آقا امام رضا. هممون تقریبا تو این روزا یه جوری ناراحتیم و دلنگرون. حاج آقا امشب وقت سخنرانی بغض کرد از خرابه های شام، گریه های خانوم حضرت رقیه، مظلومیت اهل بیت امام حسین. خیلی حالشون عوض شد. صدای رسول آپاراتی محل و حاج آقا مروتی بین همه صداها واضح تر بود. احمد دست به سینه وایساده بود و سرش پایین بود. نوید تند و تند گفته های حاج آقا رو می نوشت و میلاد زانوهاش رو بغل کرده بود و سرش رو زانوش بود و من رو صندلی آقا جون نشسته بودم و با دقت گوش می کردم. کاروان از وسط شهر از میان نگاه‌های مردم ناآگاه رد شدند. به قصر وارد شدند. حاکم شام با غرور نگاهشون کرد و توهین کرد. اما خطابه امام سجاد کاخش رو لرزوند و حضرت زینب که فریاد زد چیزی جز زیبایی ندیده. و من به دیاری فکر میکنم که کار جهان از همونجا به سرانجام رسید و به مجلس شومی که عبیدالله پسر زیاد در تداوم غفلت کوفیان برگزار کرد.
مکان کوفه، زمان 13 محرم الحرام سال 61 هجری قمری. تاریخ هزاران سال است که پرسان است از دهر که چگونه آن شوربختان لشکر شیطان خجل نشدند از آنچه در مجلس شوم ابن زیاد گذشت و گذر کرد بر اهل بیت رسول خدا. پس از آن مجلس شوم، اهل بیت رسول خدا را با غل و زنجیر وارد زندان کوفه کردند و سپس ابن زیاد به مدینه و شام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام را منتشر کرد. و در همین روز 13 محرم الحرام سال 61 هجری قمری بود که گماشتگان ابن زیاد پس از اعتراض عبدالله ابن عفیف به خانه‌اش یورش بردند و او را به شهادت رساندند. و تاریخ روایت می کند که در میانه آشوب نینوا تا کربلا و کوفه حکم بر حیرت می رود و هم از همانجا بود که کار جهان به سرانجام رسید.
ما یک تنیم، یک تن تنهای بی سریم، بی چهره بی کفن، همه با هم برابریم، در هم شکسته ایم و به هم در تنیده ایم، در حلقه ایم با تو چون حلقه بردریم. ما این همه سریم که سودای من یکیست، از یک ولایتیم که مولای من یکیست. ما با تو تشنه تا لب این چشمه آمدیم، سیراب کوثریم و سقای من یکیست.
نشسته بودم زیر پنجره کنار سالن تکیه نور و داشتم به حرفای آقا نصرالله سلجوقی با چند تا از هیئتی‌ها گوش می‌کردم. آقا نصرالله معلم قدیمی بازنشسته است تو محلمون که حدود 90 سالشه. شیوه زندگی خیلی سالمی داشته و برای همینم خیلی از 60-70 ساله‌هامون سرپاترم بود. آقا نصرالله تو 90 سالگیش هم خیلی صاف و شق و رق را میرفت. خیلی از قدیمی های محله بالاخره یه جایی یه روزی توی درسی شاگرد آقا نصرالله بودن. مهمترین ویژگی آقا نصرالله کتاب خوندنش بود. بروز بودنش بود تو موضوعات مختلف. داشت میگفت به این جمله دقت کنید لطفاً. من از حسین آموختم که چگونه انسان میتواند در حالی که تحت ستم است برنده باشد و از او آموختم که چگونه میتوان زیر فشار ظلم بود و پیروز شد. به نظرتون این جمله از کیه؟ بعد به اندازه چند ثانیه سکوت کرد، کسی هم حرفی نزد. آقا نصرالله خودش ادامه داد که این جمله شاید باورتون نشه از گاندیه، کسی که اصلا مسلمون نبوده. ببینید چه شناختی داشته از امام ما به عنوان شخصیت تاریخی و مهم که اینطوری در موردش میگه. آقا نصرالله همینجور داشت توضیح میداد که با صدای نک زدن و ساییدن تر یا کریما به شیشه پنجرهی که زیرش نشسته بودم سرمو چرخوندم سمت پنجره. خوشحالم ببینم آبودون دارن یا نه و همزمان به این فکر کردم که جلال قرار بود بهم خبر بده که مهمونای آخرین روز مراسممون از اصناف کیان. دیدم یا کریما هم دونه دارن هم آب. چرخیدم و رفتم سمت آشپزخونه تا از آقا منوچهر بپرسم.
علیرضا بنواری هستم، در از فامیلم بنواریه. خدمت شما عرض کنم شغلم آزاده، یه کار لوازم خانگی و آشپزخونه هستم. به شهر وید، شهر استان خوزستان. هیئتی که ما داریم قبل از اینکه اصلا خودم من به دنیا بیام این هیئت وجود داشته، از مسجد جامع شهر وید، همونطوری که مشخص هست اسمش مسجد جامع یعنی جامعیت داره توی شهر. مسجد جامع شهر وید همه مردم این که توی شهر هستن، یعنی برای هیچ قشر خاصی این کار، همه اونایی که هر شغلی دارن توی مسجد جامع حضور دارن. من خاطرم هست از زمان گذشته، رژیم گذشته براتن بوده، پدرم میگوهد اذیت آزار قرار میگرفتن به وسیله نیروهای شاه و مردم زمانی که سینه زنی میکردن با اسب میومدن توی مسجد مردم رو با شلاق میزدن، ولی مردم مراسم رو برقرار میکردن. الان مسجد جامع هیئتی که از اون زمان تا الان مانده و به قول معروف نست به نست به همه برگشته، خدا رو شکر ما هم الان اونجا فعال هستیم، توی هیئت هستیم، هیئت رو نگه داشتیم و داریم کارها رو انجام میدیم. ما مراسماتمون توی دهه عاشورا بیشتر و به خصوص دهه عاشورا و ماه صفر که اربعین بیشترین کارهامون رو انجام میدیم. موکبی داریم به اسم موکب اویس قرنی توی مرز کذابه. مرز کذابه از سال 1394 یا 93 اگر اشتباه نکنم اولین موکب ها رو توی مرز کذابه زدن که این افتخار بود. ما هم موکب همون که توسط سر نماز جمعه شهر برقن ترتیب شد اونجا، ما هم مسجد جامع اونجا فعالیت کامل داریم. همه خدماتی که ما میگیریم مردمیه، یعنی ما الان برای ایام عاشورا سینه‌زنی داریم هر شب بعد از سخنرانی و پذیرایی داریم به صورت گرم بعد از مراسم. بعد از روز خود عاشورا ما نزدیک به 2000 و 2000 خورده پخت داریم که غذا میدیم به زنجیرزنا. زنجیرزنا از شهر وید هستن که میرن اون طی مسافتی که میخورن برای نهار میان دور مسجد و غذا بهشون میدیم. همه این کمک ها از مردم هست، یعنی ما خودمون هم هستیم پای کار، ولی خب یکی میگه گوری برنج میده، کسی یکی گوسفندی میده، کسی گوشتی میده، کسی پولی میده. همه هیئتی، همه مردم میان پای کار هستن برای امام حسین. امام اینه که ما رو اینجا به هم متحد کرده. ما یه شهری هستیم که دو زبانه هستیم، یعنی هم عرب زبان هست اینجا هم فارس زبان هست. با هم توی اتحاد کامل داریم با هم زندگی میکنیم. به خصوص در این مورد، مورد امام حسین، با هم به اجماع میرسیم، با هم یک تشکیلات خیلی خوبی کنار هم. همه ما افتخار میکنیم و از خودمون خدمتگزار امام حسین باشیم و برای امام حسین کار بکنیم. دوست دارم بدونید که ما هممون این راه رو از مسجد یاد گرفتیم. یعنی این نبود که بگیم مثلا کسی به ما یاد داد یا کسی گفت یا برو این کار رو بکن. زمانی که ما توی مسجد بودیم میدیدیم بزرگامون از این کارها رو میکنن، آرزو میکرد